سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یک مقام دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته است که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان سطوح حاد گرسنگی را تجربه می کنند. لیزا دوتن، مدیر مالی و مشارکت اوچا، این را در گزارش در باره وضعیت افغانستان گفته است. او این گزارش را به روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرد. بیشتر تا لحظات دیگر. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که در نتیجه بمباران شهر خارکیف توسط روسیه پس از چاشت امروز دست کم 3 تن کشته شدند. زلنسکی در شبکه تلگرام نوشته که بمب‌های رهبری شده روسیه باید متوقف شود. او افزوده که به تصامیم قاطع شرکای خود نیاز دارند تا به گفتش تروریست های روسیه و تیاره های جنگی آن کشور را نابود کنند. ایهور تریهوف، شاروال خارکیف، گفته که در بمباران شهر خارکیف 34 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات خارکیف 4 بمب امروز بر این شهر پرتاب شد که به ساختمان‌های مسکونی، دکان‌ها و ایستگاه‌های حمل و نقل عامه نیز زیان رسانده است. دانیل کرتنبرنک، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور شرق آسیا و پاسیفیک، گفته که تنها ویتنام تصمیم گرفته می‌تواند که چگونه از استقلال منافعش با بهترین شکل پاسداری کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کرتنبرنک امروز در جریان دیدار از هانوی پایتخت ویتنام این سخن را ابراز کرد. او در صحبت با چند رسانه افزوده است که مشارکت ایالات متحده و ویتنام هرگز قوی تر از حال حاضر نبوده است. آقای کرتنبرنک به روز جمعه به هانوی رسید. پیش از این سفر دیپلمات آمریکایی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، وارد ویتنام شد که شدیداً مورد انتقاد واشنگتن قرار گرفت. و بازی امروز تیم‌های ملی فوتبال جمهوری چک و گرجستان با نتیجه 1-1 پایان یافت. این بازی در گروه F با سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا 2024 در شهر هامبورگ جرمنی برگزار شد. مسابقه دیگر گروه F میان ترکیه و پرتغال همین اکنون جریان دارد. پرتغال تا کنون توانسته ترکیه را 3 گل بزند. هر دو تیم تا کنون 1-1 مسابقه کردند و برنده شدند. رویارویی بلژیم و رومانیا در گروه ای ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. رومانیا در گروه خود 1 برد دارد و بلژیم هم 1 شکست. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، نگرانی شماری از کشورهای همسایه افغانستان در باره آنچه حضور شبکه‌های هراس افغان در این کشور می‌خوانند.
گروه های هراس افغان که از مافیات دولت در افغانستان استفاده می کنند، این گونه به نظر می رسد که افغانستان برای همه کشورهای همسایه و جامعه جهانی یک تهدید است.
سازمان عفو بین الملل می گوید که غیبت احتمالی فعالان زن افغان در سومین نشست دوحه به اعتبار این جلسه زیان خواهد رساند.
اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند، می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند.
چالش های افراد دارای آلبانیسم در افغانستان، رنجش از آزار و اذیت تا انزوا و افسردگی.
بعضی میگه که وی اون سرش چرا اترست، حالا چشمش چرا اترست، وی چرا چه قسم معلوم میشه، وی با دینامیک از دیگه باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه.
برنامه زن و زندگی را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من جعفر احمدی میزبان شما هستم، با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو. شماری از کشورهای همسایه افغانستان بار دیگر در مورد آنچه حضور شبکه‌های هراس افغان در این کشور می‌خوانند ابراز نگرانی کردند. نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت ملل متحد ادعا کرده است که در حال حاضر به شمول القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش، تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و دیگر گروه های هراس افغان در افغانستان فعالیت دارند. نماینده ایران هم در این نشست از تهدید احتمالی به گفتش هراس افغانی از افغانستان برای کشورهای همسایه و منطقه ابراز نگرانی کرده. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد این ادعاها چیز نگفته، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده است. بیشتر در این گزارش.
کشورهای همسایه بار دیگر از تهدیدات احتمالی هراس افغانی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان پاکستان و ایران در نشست روز جمعه 21 جون شورای امنیت ملل متحد درباره فعالیت و حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد در این نشست ادعا کرده است که به شمول القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا برخی دیگر از گروه‌های هراس افغان در افغانستان حضور دارند که حکومت فعلی افغانستان باید اقدامات مؤثر و دوامدار را در برابر آن انجام دهد. منیر اکرم در بخشی از اظهاراتش در نشست شورای امنیت ملل متحد که در وبسایت این سازمان منتشر شده میگوید:
The impunity which some of these terrorist groups
گروه‌های هراس افغان که از مافیات دولت در افغانستان استفاده می‌کنند، این گونه به نظر می رسد که افغانستان برای همه کشورهای همسایه و جامعه جهانی یک تهدید است. در آخر این گروه های هراس افغان برای حکومت موقت افغانستان و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها نیز یک تهدید بزرگ خواهد بود.
To the Afghan interim government itself and to their economic and social development objectives.
منیر اکرم همچنان از نشست شورای امنیت ملل متحد خواسته است از حکومت فعلی افغانستان بخواهد تا روابطشان را با تی تی پی و همکاران آن قطع کنند، از حملات آنها در آن سوی مرز جلوگیری کنند، هراس افغانان تی تی پی را خلأ سلا کنند و رهبر آنها را بازداشت و به پاکستان تسلیم کنند. همزمان با این، سعید ایروانی نماینده ویژه ایران در ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان با اشاره به دومین نشست تماس منطقه‌ای که به تاریخ 8 جون برگزار شده بود، گفت کشورهای منطقه از تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان نگرانند و این مسئولیت مقامهای مسئول است که با هراس افغانی مبارزه کنند. او افزود:
ایران از راه حل‌ها در برابر افراطیات هراس افغانی و عقب ماندگی در افغانستان حمایت می‌کند و آماده مشارکت فعال در
این در حال است که پیش از این نیز کشورهای همسایه افغانستان و منطقه بارها از تهدیدات احتمالی هراس افغانی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. درباره نگرانی های کشورهای همسایه از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این مقام های مختلف حکومت طالبان گفتند که به شمول داعش گروه های هراس افغان را در افغانستان سرکوب کردند و از خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم در گزارش 3 ماهه خود گفته که رویدادهای امنیتی در افغانستان 55% افزایش یافته. اما حکومت طالبان این گزارش را دور از حقیقت خوانده است. بیایید بیشتر از همکارم بشنویم.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ناوقت روز جمعه در گزارش اخیر 3 ماهه خود گفته است که در بخش رویدادهای امنیتی در افغانستان 55% افزایش آمده است، چیزی که طالبان آن را رد میکنند. در این گزارش آمده است در 3 ماه گذشته شاخه خراسان دولت اسلامی داعش 6 حمله و جبهه مقاومت ملی 10 حمله را انجام دادند، اما میگوید حملات گروه دیگر مخالف طالبان به نام جبهه آزادی در تناسب با گذشته کم شده است. در گزارش آمده است در این مدت پاکستان هم 2 بار حملات هوایی را بر خاک افغانستان انجام داده است. اما در ادامه گزارش آمده است بیشتر رویدادهای امنیتی به محو مزارع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان پیوند دارد. در گزارش این هم آمده است که حملات هوایی پاکستان دست کم سبب کشته شدن 8 غیر نظامی شده است. اما عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز شنبه در صفحه 1 خود منتشر کرد گزارش آنتونیو گوترش را با دور از حقیقت خوانده است. او گفته است ملل متحد همواره تلاش میکند که وضعیت افغانستان را ناامن و بی‌ثبات نشان بدهد. او افزوده است ملل متحد باید با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان نظر خود را ارائه کند. شماری از کارشناسان بخش امنیتی درباره گزارش سرمنشی ملل متحد نظریات متفاوت دارند. سعود بختیار یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
شما میفهمید که مردم از نظر روانی آرام نیستند، امنیت ندارند، از نظر غذایی آرام نیستند. اینا مسائلی هستند که رب دیگرند به امنیت آمد و همونطور خود طالبا به هیچ قانونی پایبند نیستند و همواره مردم در هر کجایی که دلشان خواستند شکنجه میکنند، به زندان میبرند، سرگم میکنند و تیرباران میکنند. اینا همگیش تهدیداتی است که متوجه مردم است و بار گرانی او به شانه مردم افغانستان وارسته.
اما احمد خان اندر دیگر آگاه امنیتی میگوید:
سرمنشی ملل متحد باید بی‌طرفی خویش را در نظر بگیرد، چنانها در جریان نشست سوم دوحه نیز قرار دارند، باید از نرمش ها کار بگیرند تا تعامل سیاسی را با حکومت فعلی افغانستان با وجود بیاورد و افغان ها توانسته باشند که صاحب یک حکومت قانونی شوند و زندگی سلامیزشان را با امنیت قوی در کشور خویش به پیش ببرند.
در گزارش آنتونیو گوترش زیر عنوان وضعیت افغانستان و تاثیر آن بالای صلح و امنیت جهانی این هم آمده است که هنوز هم بازداشت های غیر قانونی منصوبین امنیتی و ملکی حکومت پیشین، کشتن و برخورد نامناسب با آنها ادامه دارد. در گزارش آمده است در 3 ماه گذشته 3 تن به گناه غیر قانونی کشته و 37 تن به گناه غیر قانونی بازداشت شدند که از این میان برخی هایشان به گناه شدید مجازات شدند. گوترش گفته است که هدف قرار گرفتن قوم ازاره و کارمندان دولت قبلی از سوی شاخه خراسان گروه داعش برای او یک مسئله قابل نگرانی است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما قبل از این مقام های حکومت طالبان همواره مدعی شدند که متعهد به عملی ساختن عفو عمومی رهبرشان هستند. اما قابل یادآوری است که پیش از این نیز گزارش های متعددی در پیوان به بازداشت، کشتن و لادرک کردن کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین به نشر رسیده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم پخش می شود. آدرس ماست www.azadiradio.com. سازمان عفو بین الملل می گوید که در صورت عدم شرکت فعالان زن افغان، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، به اعتبار این نشست زیان خواهد رسید. این پس از آن است که هیدربار، معاون بخش دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت که ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده. اما ملل متحد به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سرمنشی سازمان عفو بین الملل تاکید میکند که در نشست سوم دوحه باید به بحران بشری در افغانستان به اندازه کافی رسیدگی شود. اگنس کالامارت روز جمعه 21 جون در صفحه 1 خود هشدار داد که اگر در این نشست زنان افغان، مدافعین حقوق بشر و جناح‌های جامعه مدنی شامل نشوند، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. و همچنان تاکید کرده که به حاشیه راندن بحث‌های انتقادی درباره حقوق بشر قابل قبول نخواهد بود. کالامار در ادامه نوشته است که برای متقاعد کردن طالبان به خاطر شرکت در این نشست، پابندی به شرایط آنها به طالبان این امکان را می دهد تا نظام اساسی ظلم و ستم را بر اساس جنسیت مشروعیت بخشند، زیرا به گفته او طالبان زنان و دختران را به حاشیه رانده و حقوق اساسیشان را از آنها گرفتند. کالامارت افزوده حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست و از جامعه جهانی خواست که باید موضع روشن و واحد در این زمینه برگزیده شود. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز پنج شنبه 20 جون به رادیو آزادی گفت که بر اساس گزارش این سازمان ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده است. او روز جمعه 21 جون هم در صفحه اکس خود نوشت که هیچ بحث درباره زنان در آجندای نشست دوحه نیست و از هیچ زن برای شرکت به این نشست دعوت نشده است. در این حال برخی از دختران محروم از آموزش توسط طالبان در افغانستان و برخی از فعالان حقوق زنان میگویند اگر زنان در این نشست دعوت نشوند بسیار ناامید خواهند شد. نادیا باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ و دانش آموز صنف دهم به رادیو آزادی گفت:
اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند. درخواست ما این است که حتما در مورد باز شدن مکاتب ما هم بحث شود.
نسرین حمیدی فعال حقوق زنان نیز در گفتگو با رادیو آزادی بر مشارکت زنان افغان در سومین نشست دوحه تاکید کرد.
اگر به زنان اجازه شرکت در نشست دوحه داده نشود، این یک مشکل جدی و ناامیدی بزرگ دیگری برای آنها خواهد بود و اگر زنان در این نشست شرکت نکنند، این خاموش کردن صدای نیمه از جامعه خواهد بود.
از سوی دیگر جنبش شنبه‌های ارغوانی روز شنبه در یک نوار ویدیویی و خبرنامه مطبوعاتی که به رادیو آزادی ارسال کرده است، از فعالان مدنی، خبرنگاران، ورزشکاران و شخصیت‌های فرهنگی خواسته که از زنان و اعتراضات آنها برای شرکت نکردن طالبان در نشست آینده دوحه حمایت کنند. این خواست‌ها و انتقادها در حال مطرح شده است که روزا اوتونبای و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما روز جمعه پس از نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت که هیچ کسی نمیتواند برای این سازمان شرط بگذارد که چگونه این نشست را برگزار کند. اوتونبای و افزوده که نشست بعدی دوحه را رزمار دیدی کارلو رئیس بخش سیاسی سازمان ملل متحد رهبری می کند و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان که زنان هستند نیز در آن اشتراک خواهند داشت. قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد از تاریخ 3 جون الی اول جولای سال روان میلادی برگزار شود که از طالبان هم رسما دعوت شده است و حکومت طالبان اعلام کرده که نمایندگانش را به این نشست میفرستد. این در حالی است که نمایندگان حکومت طالبان در دو نشست گذشته دوحه حضور نداشتند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که نیازهای بشر دوستانه در افغانستان با شکل نگران کننده بالاست. این موضوع را لیزا دوتن مدیر مالی و مشارکت اوچا در گزارشی که روز گذشته به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده بیان کرده. در این حال شماری از نیازمندان به کمک در افغانستان میگویند که وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و شدیداً به کمک نیاز دارند. سحر لیوال گزارش میدهد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیازهای بشردوستانه در افغانستان را به طرز نگران کننده بالا خوانده و گفته است که از هر 4 افغان یک نفر مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. لیزا دوتن مدیر مالی و مشارکت اوچا روز جمعه در گزارشی که درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده است با بیان این مطلب افزوده که نزدیک به 3 میلیون کودک در این کشور سطوح حاد گرسنگی را تا تجربه می کنند. در این گزارش آمده است که او این موارد را به نمایندگی از مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی و هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد بیان کرده است. مدیر مالی و مشارکت اوچا افزوده است که نیمه از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند و بیش از 50%، یعنی حدود 23.7 میلیون نفر در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که به گفته او این 30 رقم بلند افراد نیازمند در جهان است. در این گزارش آمده که از 15 سپتامبر سال قبل تا کنون بیش از 618 هزار افغان از پاکستان برگشتند و بسیاری آنها به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. گزارش افزوده که رویدادهای اقلیمی از جمله افزایش گرمی هوا، خشکسالی، سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در افغانستان مکرر و شدیدتر شده که اثرات حاد آن بحران انسانی را در این کشور بیشتر می‌کند. اوچا افزوده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی فقط 649 میلیون دلار را که 21% از 3 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز را تشکیل می‌دهد، به دست آورده است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان می‌گویند که وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و شدیداً به کمک نیاز دارند. یک بانو در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
که تو ما بیوست کمک کنی، هیچ کس ندارم به کمک، بنان خوردن چیز ندارم، از خواهش میکنم که تو ما کمک کنی. بیخی دیگه وضعیت خانم خراب است، به خوراکم هیچ چیز ندارم، دیگه به اولادایم رسیدگی کرده نمیتونم.
همچنان یک باشنده ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
کمک های تان نیاز دارم، وضعیتم خراب است، مایویس زندگی من زخمی استم و کمک هاتو نیاز دارم، نیازمند ضعیف هستم، مقصد خانم کراییستم، اولادار هستم.
در گزارش اوچا که در آن چگونگی وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد ارائه شده آمده است که بسیاری از برنامه‌ها به خصوص در بخش‌های صحت و ماین‌پاکی به دلیل کمبود بودجه در این کشور لغو شدند و در صورت عدم دریافت بودجه شمار دیگر آنها نیز متوقف خواهند شد. در ادامه با اشاره به اینکه میلیون‌ها افغان برای بقای روزمره خود به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، از تمویل کنندگان خواسته شده که درخواست بودجه این سازمان برای افغانستان را به گونه کامل تمویل کنند. در گزارش تاکید شده که باید راه‌های برای حمایت از مردم افغانستان با راه‌حل‌های بلند مدت برای کمک به رهایی از فقر و مقاومت در برابر مجموعه ای از شوک‌های مرتبط با اقلیم پیدا شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حسین حیدری، وکیل مدافع افغان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید، برنده جایزه سال 2024 رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر شده. همکارم با او گفتگوی کرده و در موردش این گزارش را فرستاده.
جایزه سال 2024 رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر با حسین حیدری، وکیل مدافع افغان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید اهدا شد. حسین حیدری ماستر رشته جزا و جرم شناسی است و که بیشتر از یک سال می شود در کشور اسپانیا زندگی می کند. درباره دشواری های پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفت:
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم، به زمان سقوط، بعد از سقوط به زندان و بعد از زندان رهایی و انتقال به اسپانیا.
حسین حیدری پس از دریافت این جایزه در حساب فیسبوک خود نوشت که با کمال افتخار این جایزه را به فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، دختران و زنان کشور عزیز خود افغانستان تقدیم می کند. اما چرا حسین حیدری برنده این جایزه شد؟ او در این باره به رادیو آزادی گفت: از چند سال به این طرف با دفتر رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر در اسپانیا همکاری داشته و در این مدت گزارش های تحقیقی و مستندسازی های در حوزه کاریش انجام داده است. او همچنان گفت:
دلیل این که جایزه را برای ما دادن فعالیت های قبلی و فعالیت های فعلی همه برای موضوعات حقوق بشر و همچنین کارهایی که برای احیای مجدد حرفه و کالت داریم انجام میدیم، دلیلش اینه.
حسین حیدری یکی از ده ها وکیل مدافعی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده است. این در حالی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را لغو کرد. رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر که دفتر مرکزی آن در کشور فرانسه است، یک نهاد بین المللی و متشکل از 48 انجمن وکلای مدافع از سراسر دنیا است که برای استقلال نهادهای وکلای مدافع و حمایت از وکلای مدافع در معرض خطر کار می کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حالا هم در مورد افراد دارای آلبانیسم در افغانستان. این افراد میگویند همواره با آزار و اذیت روبرو میشوند و چیزی که رنجشان میدهد. خجسته کبیری در این گزارش به شما بیشتر میگوید.
مویایم سفید بود، رنگ نکرده بودم دیگه.
فاطمه 35 ساله ساکن ولایت بلخ است. او مبتلا به آلبینیسم یا زالی است، آنچه که سبب شده زندگیش را پر از درد و رنج بگذراند. فاطمه میگوید به علت بیرنگ بودن جلد، مو، مژه و ابروهایش مورد رفتار نادرست از سوی اجتماع قرار گرفته که مجبور شده از سن 10 سالگی تا حال موهایش را رنگ کند و با قلم ابرو و ریمل هم رنگ ابرو و مژه هایش را تغییر دهد. فاطمه بر رادیو آزادی میگوید استفاده بیش از حد از ریمل بیکیفیت دید چشمهایش را ضعیف کرده است.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرای ترست، حالا چشمش چرای ترست، وی چرای چه قسم معلوم میشه. وی باز این همیکه دیگه باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه. باز به اون خاطر دیگه ما مجبور هستیم که باید همین کارا را از این چیزا استفاده کنیم که باید یعنی کس سرما نفهمه. دیگه این همیان چشمم زیاد تکلیف پیدا کرده، همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور هستم که باید این همی چی را کنم. دیگه
به گفته فاطمه پوست او نیز بسیار حساس است و با قرار گرفتن در معرض آفتاب دچار سرخی و شالیدگی می شود. زبیر 15 ساله باشنده کابل نیز به زالی مبتلا است. زبیر صنف دهم مکتب است و هرچند به گفته خودش او شاگرد ناب و در گروه الف مکتب است، اما او خاطره خوشی از هر روز رفتن به مکتب ندارد، زیرا به گفته خودش همواره مورد آزار و اذیت از سوی همصنفی‌هایش قرار می‌گیرد. او بر رادیو آزادی گفت
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید می‌دهند، میگن چطور که قدر سفید است، یا مثلا مرا میگن که شاید از خارج آمده باشه و بعضی از گپای اعتنام محترمانه برام میگن. بعضی صنفی مثلا سرام یک بعضی گپای خراب مرا می‌زنند، مثلا میگن که این مثلا از من روی کمکی سرخ است سرخ هم میگن و خرابترین گپی که تا فعلا برام زدن گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از طیاره افتادی. این میگه پس هم زیاد بد میخورن.
افرادی که آلبینیسم دارند به نام خدری نیز در میان مردم افغانستان یاد میشوند. زبیر از اجتماع و همسن و سالهایش می خواهد که با او مانند دیگر افراد جامعه رفتار شود و به عنوان یک انسان کامل و بی نقص دیده شود. یک تن از این افراد به شرط نشر نشدن نام و صدایش بر رادیو آزادی گفت به خاطر داشتن آلبینیسم نامزدش از او جدا شده که این کار سبب رنجش خاطر و افسردگی شدید در او شده است. بهاءالدین بقایی یک تن از جامعه شناسان بر رادیو آزادی میگوید رفتار نامناسب اطرافیان در برابر این افراد آنها را افسرده و از جامعه دور میکند.
این رفتارهای نامناسب اطرافیان یار رنج میده، بالاخره دچار یک افسردگی میشه، احساس قرارت بر از اینا دست میده، منزوی میشن بلاوی دارای هرش همیست که شهروندان یا اطرافیانی که امو افرادی که دچار آلبینیسم هستن یا با اونا رفتار مناسب داشته باشن از تحقیر کردن یا به نحوی کم بینی کردن، مظنون فکر کردن خودداری بکنن و اونا را به نحوی مثل دیگر افراد دوست داشته باشن.
از سوی هم دکتر متین صافی در مورد افرادی که دچار آلبینیسم هستند بر رادیو آزادی گفت.
این
بیمارها که کدام کمبود دیگر ندارند، مانند افراد دیگر همه امورات زندگیشان را پیش میبرند. به همین خاطر باید در جامعه در شمول افراد دارای حقوق مساوی شناخته شوند. آنها اصلا بیمار هم نیستند. تنها در نتیجه کمبود ویتامین ملانین جلد و موشان سفید است. هرچند در افغانستان افراد زیادی نداریم، اما آنها بیمار نیستند و باید مانند فرد سالم با آنها رفتار شود.
سالم انسانندی صرف وجود یک پیگمنت کم ده.
بر اساس گزارش ها آلبینیسم یا زالی یک اختلال ژنتیکی نادرست است که در آن فرد با مقدار معمول رنگدانی ملانین متولد نمی شود. ملانین یک ماده شیمیایی در بدن فرد است که رنگ پوست، مو و چشم او را تعیین می کند. اکثر افراد مبتلا به آلبینیسم دارای پوست، مو و چشم‌های کم رنگ هستند. گفته می‌شود که این اختلال بیشتر در پسران شایع‌تر است.
دونیم شب به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. ایران و پاکستان، دو کشور همسایه افغانستان، به خاطر آنچه حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان خواندند ابراز نگرانی کردند. پیش از این مقامات حکومت طالبان نگرانی‌های مشابه را به اساس خواندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که در نتیجه بمباران شهر خارکیف توسط روسیه پس از شاشت امروز دست کم 3 تن کشته شدند. معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور شرق آسیا و پاسیفیک گفته که تنها ویتنام تصمیم گرفته می تواند که چگونه از استقلال و منافعش با بهترین شکل پاسداری کند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا در مرحله 8 بهترین جام جهانی 20 آوره کرکت فردا ساعت 5 صبح به وقت کابل به میدان خواهند رفت. و تیم فوتبال پرتغال با نتیجه 3-0 ترکیه را شکست داد. این بازی به سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا برگزار شد. تا لحظات دیگر، البته ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان، بلژیم و رومانیا به میدان خواهند رفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. آیا می دانید در بسیاری از مناطق افغانستان مردم مراجعه دختران جوانشان را نزد دکتران نسایی شرم و ننگ می دانند؟
مردم بیا خدا نمیتی فیل داشتن یا چی گرد بود، دختر خانه بود، ایش خواستگار باز نمی هست. مردم ما شما را دیش بشتر موی می گفت و می گرد. مردم ما اجازه نمی تانید.
آیا دختران جوان هم ضرورت دارند برای تداوی و حل مشکلات صحیشان نزد دکتر نسایی مراجعه کنند؟
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترهای جوان خودسی صحتشان به بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماهواره خود.
به خاطر روشن شدن این موضوع، این برنامه زن و زندگی را با من شمیلا جاوید دنبال کنیم. میگویند صحت حیات است و سلامتی سرمایه، اما بیشتر دختران جوان و زنان افغان و سبب عدم دسترسی به خدمات صحی و ممانعت های خانواده از این نعمت بی بهره میمانند، زیرا بخش زیادی از مشکلات صحی دختران جوان و زنان ارتباط به حاکمیت باورهایی دارد که به عنوان عرف یا رسم رواج در جامعه افغانستان ریشه دوانیده است و تعداد زیادی از خانواده ها و خصوص در قریه و دیهات به نسبت باورهای خرافاتی دخترانشان را از تداوی نزد دکتر، خصوصا دکتران نسایی و ولادی، مانع می شوند. یک تن از زنان باشنده ولایت پروان می گوید آنان رواج ندارند دختران خانه را قبل از ازدواج برای تداوی خصوصا پیش دکتران نسایی و ولادی ببرند، چون به گفته وی اگر کسی دختران جوان خود را به خاطر کدام مریضی نزد دکتر ببرد پیش مردم نامبد می شود.
قبل خانه ما پیش دکتر نسایی ولادی نمی بریم، پیش دیگر دکتر رو نمی بریم، به خاطر که مردم گپ می کشد. مردم میگم خدا نیم چی فیل داشتن یا چی گپ بود، دختر خانه بود، پیش خواستگار باز نمی هست. مردم ما شما رو دید پیش دلموی می گپا می گرد. از مردم ما مجازه نمی تنی خانم های کلان مثل مادر ها و مادر کلان ها اینا یک دوای اونانی چیزا می ره برشان اونمو رو بکیم. دردشان زیاد داشت، دستش پایش همی طرف اپندکسش زیاد تکلیف داشت. یک خانم دیگه برش گفت که اینه بیشاید اپندکس باشه. ما زیر پدر و مادر و فامیل بیشن گفت امیده پیش دکتر ببریم شکم شکم مردم میده فکر میکنه تو عملیات کردن تخیل از اینکه کشه و او خاطر ایش نبودن او دخترک و این مشکل از این رفت. ما مردم همه تو چی داره درد و چیزا رو تعامل میکنیم که به خاطر آبرو و عزت ما که مردم نگوید که خدا چی کرده.
یک تن از دختران جوان و باشنده ولایت لغمان هم به خاطر اینکه مردم و خیش قوم آنان رفتن دختر را نزد دکتر ننگ و آر می دانند می گوید او یکی از روزها که به خاطر مشکل کمخونی و درد گرده هایش نزد دکتر رفته بود خیلی گپ ها و سخن ها را شنیده و حالا اگر هر قسم مریضی داشته باشد جرأت نمی کند پیش دکتر برود.
ما مشکل کمخونی داشتم، باز نوانبه مادرم رفتم پیش دکتر نسایی از خاطر این مشکل کمخونی. ما مادرم که در مو انتظار خانی دکتر ششته بودیم، یکتر از مادرم پرسان کرد که دختر تروسی کرده چند طفل داره. باز مادرم گفت که دختر مروسی نکرده در خانه است. بسیار جد تعجب کرد که دختر از چرایی را پیش دکتر نسایی ولادی آورده. دیگه مشکلی بود که از خاطر معنی تلویزیونی باز با تکلیف میده داشتم، همچنان تکلیف گرده داشتم. باز یک قومه ما پرسان کرد که دختر چرا معنی تلویزیونی کردیم، خو حامله نیست و طفل نداره. باز ما همونجا زیاد خفا شده مشکل کمخونی هم داشتم پیش دکتر نسایی ولادی دوباره نمیرفتم.
به همین ترتیب نسیمه یک تن از محصلان پوهنتون کابل قصه تکاندهنده یک دختر جوان در ولایت لوگر را یاد میکند که خانوادهش او را به خاطر مریضیش لطکوب کرده و نمیخواستند نزد دکتر ببرند. شرح بیشتر این موضوع را خانم نسیمه توضیح میدهد.
یک دختر را که از لوگر بود تا امیم سال چند وقت پیش، چون در ولایت همی وسایل زیاد پیشرفته نیست و دختران اینا در حالت ماهوارشن از تکه که استفاده کردن بعد از این کورش شستشو کرده از شرم را در روی تناب آوار نکردن، این در جای در یک اتاق که مانده و اوج خزندگان حتما بوده. بار دیگر وقتی که دختر از امیر وسیله خود استفاده کرده بدون اینکه متوجه شوه درد به جانش به وجود آمده، شکمی روز به روز پوندیده. وقتی که با فامیل گفته پدر چنان رولت کوب کرده تا توباکی ارتباط داشتی، شرمیده بودن که شطور ما دختر را ببریم پیش دکتر و او هم پیش دکتر نسایی ببرند. ما داریم دکترهایی که از طبقه ناس هستند، بگذارن همو فامیل خدا و طبقه ناس که به دکتر مراجعه کنند و هر درد که دارن و درمان شد. اگر تکلیف جلدی آمد تا باشد بیده آینده به خود و باعث رنجش میشه. خودم اگر نخواستیم بریم فامیل گفته برو، باید ما مگزیر جزی نگریم.
به گفته دکتران یکی دیگر از مشکلاتی که بیشتر دختران در دوران بلوغ با آن مواجه میشوند بندش و یا دوام بیش از حد عادت ماهوارشان می باشد که ایجاب می کند به دکتر نسایی مراجعه کنند. اما خانواده های زیادی خوش ندارند که دختران خود را در این زمان نزد دکتر ببرند. شازیه یکی از باشندگان کابل در این مورد از اقاربش یاد کرده می گوید
اولین تدیز از خانواده شروع میشه بین دختر پسر که از اقارب ما که چندید خودم از دختر عادت موارش تعیین است تا چند روز باید شود در چند روز باید دیگه متوقف شود اما این دخترم از یک ما بیشتر اضافه میشد اما خانوادهش به شرم که داشتن نمیخواستن اما مردای فامیل اجازه نمیداده که ببرم پیش دکتر اگر تیر دکتر خانم هم بود با اثر این که خونریزی زیادتر شد دختر ضعیف ساخت جان به هر سو.
دکتران میگویند هر قدر در تداوی دختران جوان قبل از ازدواج بی‌توجهی صورت بگیرد در آینده مشکلات بیشتری با تداوی و مصارف زیادی را ایجاد میکند که گاهی نیز قابل درمان هم نمیباشد. خانم صابره قبلا کارمند دولت و یک تن از زنان با تجربه هم میگوید که مشکلات سی دختران بیشتر اوقات امکان دارد از سبب درد کمر، شکم، معده، روده ها، تکالیف جلدی، کمخونی و یا امثال اینها ضرورت به تشخیص و مداوا داشته باشد که بهتر از خانواده ها به خاطر صحتمندی و آینده بهتر دخترانشان به این نکات توجه کنند.
طبعاً اگر یک دختر است که اگر تکلیف نسایی می داشته باشه اگر آل نفهم باست در یک وقت آرسی کد باز برش معلوم میشه طبعاً بی اولاد بانه او تمام عمرش عبستید میشه دختر بعض چلک رئیز می باشه یا ویرای دلش درد می کنه مثلا گرداش درد می کنه یا کمرش درد می کنه یک من پیش دکتر نزده یک کدام مشکل نیست که باید کسی را بد بگوید باید این مشکلات فامیل در نظر داشته باشن.
اما تعدادی از مردان خانواده ها هستند که طرفدار صحت و سلامتی همه اعضای خانواده به خصوص دختران جوان خود هستند. سید مرتضی کارمند یکی از اداره های دولتی میگوید در کنار محدودیت های اجتماعی زنان و دختران بی توجهی خانواده ها در قسمت صحت و سلامتی دختران جوان و عدم مراجعه آنها نزد دکتران را یک نوع تبعیض، خشونت و حق تلفی در مقابل زنان و دختران دانسته و می گوید اسلام و قانون برخورداری هر انسان را از معیارهای عالی صحت بدون هر نوع تبعیض و امتیاز یکی از حقوق اساسی آنها دانسته است.
سر پدر و مادر خود امی را داره اگه دختر باشه اگه بچه باشه باید که ضرورت پیش دکتر امو تداوی کافی خود بکنه اذر نگاهی که باشه این جای شر نیست. از خود ما فعلا پنج دختر دارم امی هر پنجش هم پیش دکتر بردیم هم آروسی کردیم رفته در خانه شوهر خود نه کس چیز گفتم ایتانه و نه ای لازم است برای یک دوست برای قارب که ما پیش دکتر برم و ای بگره پیش دکتر تو چه قسم رفت باید نگوید صحت هر کس برای هر کس مهم است هم قانون میگه هم شریعت میگه پیش دکتر میره اگر خرد باشه کلان باشه جوان باشه حقوق داره از این ما شما باید سرکشی نکنید.
دکتران بخش ولادی و نسایی میگویند بعضی از امراض هم وجود دارد که میتواند دختران جوان مثل زنان ازدواج شده به آن مبتلا شوند که یکی از این مشکلات کمخونی است که خود می تواند مشکلات جدیتری را برای دختران جوان در پی داشته باشد. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم میترا یوسفزی یک تن از دکتران در بخش صحت طفل و مادر بشنوید.
مثلا خود کمخونی دخترای جوان از حال که کمخون هستن وقتی آرزو میکنن حمل میگیره و طفلی که به دنیا میره با یگانه مشکلات میباشه. اگر ما بخواهیم در آینده اطفال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم باید از حال سر دخترای جوان خودسی صحتشون به بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماوار خود دخترای جوان هستن که از دردو شکایت دارن حتی به استفراغات و به زور کردن به این حالت میرسن. دردار اینا زیادتر در ناحیه کمر و قسمت سفلی بدتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنن و در پلی از اون بزن سردردی ها هم برشان پیدا میشه. به او خاطر نظرات دارم که پیش دکتر نسای ولدی مراجعه کنن از اونا مشوره بگیرن.
خانم یوسفزی میگوید هر قدر به تداوی دختران ناوقت پرداخته شود به همان اندازه صحت آنان را در آینده که آنان مادر میشوند با مشکلات مواجه میسازد.
مشکل کلتوری ما داریم که مردم ما به یک دستن که دخترای جوان چرا مریض شد. بعضی از امراض است که مشخص در دوران حمل است، بعضی از امراض است که مشخص در دوران ولادت است، اما در غیر از او اونمو یک ارگان است، اونمو یک انسان است و از این وقت باید جلوگیری شود. بخاطر که هر قدر پیش رفته می شود اونمو قدر تخریبات در وجود اضافه تر می شود، تداویش مشکل تر تمام می شود و هم زمان گیر می شود. اون دختر خانمایی را داریم که وقتی مشکل پیدا می کنند به کلینیک مراجعه می کنند اما و قدر عام نیست. خصوصا واکسینه ضد تیتانوس که داریم بسیار مهمه. از تمام دختر خانم‌ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن، بخاطر که در هر عادت ماور امکان زی است که اگر حفظ صحت درست مراعات نشه سبب از این میشه که اینا امتحان از این طریق بگیرن و به تیتانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سکل معیوبی که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا روسی شدن، این سکل که خط انتقال به تاینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمت امراض و مزمن زندگی کنه و تخلا اردن نتانه. خواهش بگیم ایست که در قسمت تغذیه دختری خود ما را بسیار کوشش کنه.
گفته دکتران چنین برخورد خانواده ها در برابر دختران جوانشان زمینه آن را فراهم می سازد تا در آینده این دختران با امراض حاد نسایی روبرو شوند که حتی قابل درمان نخواهد بود. مصاحبه را با خانم مریم، یکی از زنان آگاه در مسائل حقوق زنان، در رابطه با موضوع انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم مریم در شروع گپ‌هایش از بعضی دلایل این که چرا خانواده‌ها رفتن دخترانشان را نزد دکتران ولادی و نسایی شرم می‌پندارند توضیح داده گفت:
ما اگر در قدم نخواست بفهمیم که تعریف امی دکتر نسایی چی است، بعد از اون میتونیم آسان‌تر موضوع را حل کنیم. ای که چرا پس خانواده‌ها نمی‌گذارن هم دلیلش همین است، چون تعریف درست از نام دکتر نسایی ولادی ندارن. تو دکتر نسایی ولادی کلمه عربی است، میگیم دکتر خانم‌ها و زن‌ها و دخترها، و ولادی بخش ولادت جداست. البته از دید من چیزی که من میفهمم، دکتر نسایی دکتر نیست که فقط به خاطر ولادت کردن و ای که خانمایی که حمل دارن فقط پیش اونا مراجعه کنن. ما اگر درک داشته باشیم بفهمیم، خانواده ها بفهمن که یک دختر در جریان عادت ماهانه که می داشته باشه در یک ماه چقدر ضرورت می داشته باشه، بعضی وقتا که دردش به حد زیاد میشه که باید مراجعه کنه برای پیش دکتر نسایی ولادی، چون دیگه دکترها در این بخش تخصص ندارن، فقط دکتر نسایی هست. در پهلوی ازی بعض دخترای مجرد هستن در خانه که بعض مشکلات نسایی می داشته باشن که مجبور هستن باید برن پیش دکتر مراجعه کنن، اما متاسفانه از خاطر تعریف اشتباهی که از نام دکتر نسایی در بین مردم افغانستان دارن نمیگذارن که دخترشون مراجعه کنن پیش دکتر نسایی ولادی، چون اینا قسم فکر میکنن که دکتر نسایی ولادی فقط وقت مراجعه میکنن که حمل داشته باشن، در حالی که تو یک موضوع نیست. یک دختر چقدر ضرورت داشته باشه که پیش دکتر نسایی برن؟ اگر ما مطالعه کنیم، فکر خود پیشرفته بسازیم، اینو میبینیم که حالا بدون از اینکه یک درد باشه، یک مرضی باشه، یک دختر جوان ضرورت به این داره که بره و از صحتمندی خود اطلاع حاصل کنه بدون از اینکه درد و تکلیف داشته باشن. این حقش است و این وجود خودش است. باید این حق داشته باشه که پیش دکتر نسایی مراجعه کنه، از صحت زنانه خود با خبر باشه. این مشکلات هورمونی می باشه، مشکلات قاعدگی می باشه، مشکلات قبل از ازدواج که یک دختر خانمی که در خانه مجرد می باشه 100% باید به خاطر این موضوعات پیش از عروسی باید بره به دکتر نسایی مراجعه کنه. اما متاسفانه ای که چرایش براتون یادآوری کردم که تعریف اشتباه از دکتر نسایی ولادی و از نام دکتر نسایی ولادی دارن. امیدوار هستم شنیده باشن آواز مرا که اون از خانواده هایی که نمیفهمن و نمیگذارن دخترای جوان مجردشان پیش دکتر نسایی مراجعه کنن، گویا که اگر پیش دکتر نسایی ولادی بری مردمی که خبر شون که تو یک دختر مجرد هستی و رفتی پیش دکتر نسایی ولادی، تو حتما حمل داشتی. در خانه پدر بوده و حمل داشتی به خاطر حتما به دکتر نسیم ولادی مراجعه کردی. بسیار متاسفانه و صحت یک دختر جوان چقدر کم ارزشی میشه.
خب آیا این گونه رفتار و همین رسم و فرهنگی که در بعضی خانواده های افغان رایج است، اما حقوقی که دختران بر والدینشان دارند نقض نمی کنه؟
دقیقاً تو حق یک دختر جوان و مجردی که در خانه است این حقش پامال میشه. ما قبلا یادآوری کردم که صحت و وجود یک انسان حق خودش است، تصمیم گیرنده در اون موضوع خودش است. پس چرا باید که از طرف فامیل، از طرف خانواده، از طرف پدر برادرها برازی این حق داده نشه که امو درد و تکلیف و مشکل خود بگویه؟ چی برسه به این که باز ما شاهد ازی هستیم که در بعض خانواده ها نمیمانند دختره که برن به پیش دکتر نسایی ولادی، گویا که تو دختر مجرد هستی و اگر بری پیش دکتر نسایی ولادی حرف بین مردم ایجاد میشه که چرا دختر ازی فامیل با وجود که مجرد است پیش دکتر نسایی ولادی رفته و در ذهنشان این حق شده که دکتر نسایی ولادی فقط به خاطر ولادت کردن طفل باید پیششان بریم. نه خیر، این رقم نیست، موضوع کاملا برعکس است. ضرورت دارد تا بر از صحتمندی صحت زنانه خود با خبر باشه، باید از اطلاع داشته باشه که ما اگر در هر مدت زمانی که خداوند تعیین کرده باشه و ازدواج کنه، آیا ما صحتمند هستم از لحاظ زنانگی؟ آیا هورمونای بدن ما متوازن است؟ آیا کدام مرض جنسی ندارم؟ اینا همه مسائل هست که یک دختر مجرد در خانه پدر قبل از عروسی با موضوعات بفهمه و مد نظر بگیره. دقیقاً که حقوقش پامال میشه، در صورت پامال میشه که خانواده اجازه ندن برش که از صحت خود آگاهی حاصل نکنه. وقتی که یک تکلیف می داشته باشه، خب هر دکتر در هر بخش از خود تخصص داره. ما نمیتونیم یک دختری که در جریان عادت ماهانه‌اش درد شدید می داشته باشه ای بره پیش دکتر گوش و گلو مراجعه کنه و دکتر گوش و گلو یک دوای بر ازی توصیه کنه. پس چه خوب است که پیش همو دکترش که دکتر نسایی ولادی می باشه پیش همو دکتر مراجعه کنه. ای خو حقش است، موضوعی نیست قابل بحث باشه و قابل جار و جنجال باشه در خانواده که دختر خانواده را اجازه ندن بره پیش دکتر سایه ولادی، که باید به خاطر اطلاع یافتن از صحت زنانه خود پیشش مراجعه کنیم که یک شرط از در بعضی کشورها که قبل از عروسی هم مرد هم خانمی که پیش از عروسی میخواد تصمیم ازدواج دارن پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه میکنن و از صحت خود آگاهی حاصل میکنن. یک نوع حقی است که متاسفانه مشاهده هستیم که در افغانستان از دختران مثل حقوق دیگرشان سلب میشه.
و چی فکر میکنین آیا این گونه برخورد خانواده ها یک نوع خشونت علیه دخترانشان نیست و چی گونه تفهیم شود برای این گونه خانواده ها تا رفتن دخترانشان نزد دکتر ولادی نسایی شرمای فکر نکنن و گپایی که مردم میزنه برشان مهم نباشه، صحت دخترانشان برشان مهم باشه، چی کارهایی باید صورت بگیره از نظر شما؟
خب در قدم نخست خانواده ها باید به این نتیجه برسن که دختری که پیش دکتر نسایی ولادی میره، البته دختر مجرد، این یک کار اشتباه نیست و این یک نوع حقش است که باید پیش دکتر مراجعه کنه و صحت خود اطلاع حاصل کنه. روی از این مسئله کار شده و عناصر مهم و سازنده جامعه که همون همو مطبوعات یک جامعه میباشه، مساجد و جاهایی که تبلیغ دین میشه و همچنان در پهلوش علمای دین این مسئله را باید تبلیغ کنن به مردم. این هیچ گونه یک کار ناپسند نیست و این حق دختر میباشه که از صحت خود اطلاع حاصل کنن. اصلا بعض فامیلایی که احترام میگذارن به دخترشان حقش برش میتن، اما باز وقتی دقیق شویم در این مسئله از ذره حساس تر میباشن که نمیگذارن برن پیش دکتر نسایی ولادی در صورتی که کدام مشکل نداشته باشن. پس بنان خوب میشه از اون دلسوزی که یک پدر و مادر و یک فامیل در نسبت به دختر جوان خود دارن از اون استفاده کنن. چرا حق دختر رو تا وقت زیر پای میکنی؟ پس بنان تو بزرگترین ظلم بالاش میکنی، در حالی که وقتی یک طفل در خانواده به دنیا میه چقدر به صحتش توجه میشه، به خوراکش، پوشاکش و چقدر مشکلات او طفل بزرگ میشه. ولی در اکثر که میرسه خصوصا دخترها در افغانستان در این مسائل برمیخوریم، متاسفانه نمیگذارنش برن پیش دکتر. چرا که دکتر نسیه ولادی است، یک دختر مجرد است، یعنی زبسی نکردی. پس بسیار خوب میشه که
روی ازی مسئله کار شوه، روی ازی مسئله عناصر از جامعه کار کنن که بالای مردم جامعه، بالای خانواده ها تأثیر گذار باشه. که من قبل یادآوری کردم که چون افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی می باشه، پس در این تأثیری که بالای مردم جامعه میگذاره استفاده کردن از اون شیوه ها و راه های دینی هست تا برای مردم تبلیغ درست شد تو از ذهن مردم بازگرده. ما اگر ببینیم بجز از این مسئله مسائل دیگری هم هست که به خاطر حقوق دخترها و خانم ما و زنا اگر بالاش بحث کنیم کتاب ها نوشته میشن. وقت دین، وقت اسلام حق یک دختر در داخل چوکات برش میتن، پس چی خوب است که او حق ازش سلب نشه. صحت انسان حق انسان است. من در اول یادآوری کردم که وجود هر انسان مربوط خودش میشه، پس چی خوب است که آستاستا نمیگم به یک شبه یا به یک روزه بالای این مسائل کار شوه تا ای که ذهن مردم تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه. من امیدوار هستم که این رسم ناپسند و این حرف ناپسنده که در بین جامعه گذاشته شده به زودترین فرصت انشاءالله که از بین بره.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. گفته می شود عمده ترین عوامل این همه مشکلات دختران جوان و زنان حاکمیت رسم و عنانات ناپسند دیرینه در خانواده های افغانستان است و اکنون هم که نظام زن ستیزی در افغانستان حاکم است، برچیدن دامن این همه مشکلات مبنی بر دیدگاه سنتی خانواده ها زمان زیادی نیاز دارد و فکر می شود مراجع مسئول و خصوص رسانه ها در این عرصه می توانند با برنامه های آگاهی دهی ذهنیت خانواده ها را در قسمت صحت دختران جوان روشن سازند، زیرا صحت به توجه این دختران توجه به آینده خانواده، جامعه و حتی یک کشور می باشد. با امید حل این گونه مشکلات زنان افغان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
من از دنیا خسته و پریشانی، خندگر بلبینی گریه های پنانیست. حاصل من از دنیا خسته و پریشانی، خندگر بلبینی گریه های پنانیست. جبر و اختیار از تو، گل و دوش خار از تو، ای سرای پر غوغا چار سوی حیرانی.
جمعت چو بگذشتم با یار می آمد چون بدنگ گل دیدم یاد یار می آمد از چمن چو بگذشتم بوی یار می آمد چون بدنگ گل دیدم یاد یار می آمد تا که جان دهم بر وی صد هزار می باید گر به گل ستان رفتم او بدنگ گل جادی فاصله من از دنیا خسرو پریشانی خندگر بلب بینی گریه های پنهانی چشم ما از او روشن خواب او چو بیدادیست غیر او در این آلم آفتاب تابان کیست چشم ما از او روشن خواب او چو بیدادیست غیر او در این آلم آفتاب تابان کیست ای بکوی مستانه کافر دعا میگفت از بیرون همه کافر از درون مستانه